کلاس است. قبل از اینکه پس برودی بیاد میخواستم متن امروز رو بخونم. فیلیپیان 3 آیه 1 تا 11. اینو میگه: دیگر اینکه ای برادران من در اتحاد خود با خداوند شادمان باشید. از نوشتن و تکرار آنچه قبلا نوشته بودن خسته نمی‌شوند، زیرا می‌دانم که این برای امنیت شماست. از آن سگ‌ها و کارهای پست ایشان و آنانی که برای ختنه، یعنی بریدن عضوی از بدن، اصرار دارند به حذر باشید، زیرا ما دارای ختنه واقعی هستیم نه آنها. زیرا ما به وسیله روح خدا را می‌پرستیم و به مسیح افتخار می‌کنیم و به امتیازات ظاهری اتکایی نداریم. اگرچه من حق دارم که به این مزایا متکی باشم، اگر دیگران تصور کنند که حق دارند به امتیازات ظاهری متکی باشم، من حق بیشتری دارم. من در 8 روز تولد خود ختنه شدم و به طور مادرزاد اسرائیلی از طرف طایفه ایمان بنیامین و یه عبرانی اصیل هستم. از لحاظ رعایت شریعت فریسی بودم و از لحاظ تعصب به کلیسا آزار می رساندم و مطابق معیارهای شریعت من یک مرد بی عیب محسوب می شدم. اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب می کنم. آری، علاوه بر این همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر، یعنی شناختن عیسی مسیح خداوند خود، زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست دادم و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به دست آورم و کاملا با او متحد شوم. من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت به دست می آید متکی نیستم، بلکه وسیله ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شدم. این نیکی بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد. یگان آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنج‌های او شریک گشته و مرگ او همشکل شود. به امید اینکه من نیز به رستاخیز از مردگان نایل شوم. خوش اومدین. صبحتون بخیر. سال نوتون مبارک. کدومتون برنامه ریزی بر سال جدیدتون دارین؟ نوشتین؟ چند نفرتون همین امروز روز اول سال نو برنامه ریزیتون به هم ریختین؟ چند نفرتون برنامه‌ریزی بر سال گذشته ریختین؟ اینجا من دفتر یادداشت خاطراتمو دارم از سال 2019. بعضیشو انجام دادم، بعضیاشونو ندادم. نه، اهداف من سال 2019 بود. توی یه صفحه برخی از اهدافمو بر سال 2019 ثبت کردم. برنامه‌ریزی بر رفتن سفر دور، آب بیشتری بنوشم، وقتی مردم پیام دادن سریع‌تر پاسخ بدم. بعضیاشون محقق شدن. چند شب به چشمه‌های آب گرم هریسون رفتم و هنوزم سعی می‌کنم جواب پیام‌های مردم رو بدم. هنوز کسایی هستن که از سال 2019 منتظرن که من جواب پیامشون رو بدن. من معذرت می‌خوام، اما دوستان می‌دونن که 3 تا 5 روز کاری طول می‌کشه تا به یک دونه پیامک بخوام پاسخ بدم. دارم روی این قضیه کار می‌کنم. دارم روش کار میکنم. تصمیمات ما برای سال نو به ما چیزهایی میده که براشون تلاش کنیم. ما تصمیم میگیریم تناسب اندام خودمون رو بهبود ببخشیم. در روابطمون کار کنیم. میخواییم که سال 2023 بهتر از سالهای قبلمون باشه. میخواییم که خیالمون راحت باشه که تلاشامون بی نتیجه نیست. آیا تصمیمات و برنامه ریزی های ما برای سال 2023 و زندگی کاملی که خدا برامون میخواد کافیه؟ امروز فیلیپیان 3 رو مطالعه میکنیم. فیلیپیان توسط پولس نوشته شد زمانی که به دلیل موعظه انجیل تو زندان بود. او به کلیسای شهر فیلیپی در شمال شرقی یونان این نامه رو نوشت. این نامه کوتاهه. حدود 1800 تا کلمه در یونانی و 2300 کلمه به انگلیسی داره. برای اطلاعاتتون این خطبه حدود 4000 کلمه است. اول وسوسه شدم که کل نامه رو براتون بخونم و روز رو تموم کنیم. اما در عوض توصیه میکنم امروز بعد از او 20 دقیقه. میتونید اونو تو 20 دقیقه بخونین، لطفاً وقت بذارید و حتما بخونینش. امروز عصر حتما تلاش کنید تا 20 دقیقه وقت بذارید این فیلیپیان رو بخونید. بیایید با این آیه از فصل 3 شروع کنیم. ممنونم خداوند برای کلامت، کمکمون کن تا بفهمیم اون چیزی که نیاز داریم و از کلام نیاز داریم از کلام دریافت کنیم. دعا می کنم که قلبامونو، چشممونو، گوش روحانیمون رو باز کنیم بر اون کسایی که نیاز داریم از تو بشنویم. مقاومت رو میشکنم خداوند که تو وارد قلبهای ما بشی برای کسایی که هنوز تو رو در قلبهامون نداریم. آمین. آیه اول، دیگر این که ای برادران من در اتحاد خود با خداوند شاد باشید. از نوشتن و تکرار آنچه قبلا نوشته بودم خسته نمی‌شوم، زیرا می‌دانم این برای امنیت شماست. در سرتاسر فیلیپیان پولس کار کامل عیسی مسیح رو بر روی صلیب و زندگی رو که از طریق رستاخیزش ارائه می‌کنه به کلیسا یادآوری می‌کنه. پولس شفقت خدا نسبت به بشریت رو جشن می‌گیره و ایمانداران فیلیپی رو به شادی تشویق میکنه و خود پولس هم با اینکه توی زندان هست با اونها شادی میکنه، چون اونها در زندگی که عیسی مسیح هدیه میده سهیم هستن. با نگاهی به سال 2022، آیا سالی پر از شادی برای شما بود؟ وقتی میگی سال نو مبارک، آیا سال گذشته رو جشن میگیرین یا امیدوار هستین که امسال سال شادتر باشه؟ کجا هستین؟ شادی شما کجاست؟ اغلب ما میتونیم طوری زندگی کنیم که پولس به ما میگه با در خداوند شاد باشیم، اما قضیه نیست. خوشحالی زود گذره، به اعمال ما، چیزهایی که داریم، حتی آب و هوا بستگی داره. من خودم دمای هوا رو دوست دارم، مثلا تا یه حدی باشه. بابام دوست داره هوا گرمتر باشه تا خوشحالتر باشه. این دو هفته اخیر جشنهای کریسمس، بارش برف زمستانی ممکن قلب شما رو پر شادی کرده باشه، یا ممکنه فصل پرتنشی براتون بوده و الان حتی اون تنش رو احساس میکنین. پولس نمیگه خوشحال باشین، میگه شاد باشید از درون. این شادی ریشه در وفاداری بدون تغییر خدا داره، ریشه در شرایط غیر قابل اعتماد روزگار ما نداره. شادی به خاطر کسی که خدا هست، نه در اینکه ما چه کسی هستیم. از طریق عیسی این چیزی که خدا شادی ما با در چیزی که خدا انجام داده باشه، نه چیزی که ما انجام میدیم. از طریق عیسی ما بخش از خانواده او شدیم. این چیزیه برای جشن گرفتن و ایده اصلی ما امروز اینه: ما با شادی زندگی میکنیم چون به عیسی تعلق داریم. با این حال پولس به سرعت به خواننده هاش در مورد کسایی که ممکنه سعی در منحرف کردن عبادت و شادی اونا داشته باشن هشدار میده. آیه دوم میگه از اون سگ‌ها و کارهای پست ایشان و آنانی که برای ختنه، یعنی بریدن عضوی از بدن، اصرار دارن بر حذر باشید. از طریق مرگ و رستاخیز عیسی، خدا برای یهودیان و غیر یهودیان دو گروه بسیار متمایز و متفاوت از مردم زندگی تازه‌ای به ارمغان میاره. چطوری این دوتا گروه با هم ترکیب میشن؟ آیا غیر یهودیان باید از سنت‌های یهودی پیروی کنن؟ یکی از سنت‌ها در یهودیا ختنه بود که نشانه جسمانی تعلق به قوم خدا بود. در اعمال 15 بعد از بحث‌های طولانی کلیسا تصمیم می‌گیره که غیر یهودیان مجبور به ختنه نیستن. مطمئنم که باعث خوشحالی غیر یهودیان شد. باعث شادی اونا شد. با اینها در تعدادی از نامه‌های پولس با افرادی که می‌گفتن ختنه هنوز برای نجات ضروری هست مبارزه می‌کنه. در فیلیپیان بیان پولس خیلی قوی هست. اینجا در فیلیپیان در زبان یونانی لحن پولس بسیار قوی تر از ترجمه انگلیسی است. در ترجمه نقش بعضی اوقات در ترجمه بخشی از نقش کلمات رو از دست میدیم. سه تا اصطلاحی که پولس به کار میبره عبارن از سگ، شرور و تخریب کننده بدن. سگ نامیدن کسی به این معنی بود که اون نجس هست. یهودیان اغلب غیر یهودیان رو سگ می‌نامیدن چون آنها از شریعت خدا پیروی نمی‌کردن. بدکاران یا شروران اصطلاحی هست که در سراسر عتیق به کار میره و به افراد شروری اشاره داره که خودشون رو در برابر قوم خدا قرار میدن. تخریب کننده های بدن بازی با کلمات هست. پولس میگه کسایی که اصرار به ختنه شدن برای قبولی توسط خدا داشتن بهتر از افراد نبودن که از نظر دینی برای رضایت خدا خدایان دروغین خودشون رو میبریدن، عملی که خدا ازش نفرت داره. این برخلاف خواسته خدا بود و محکوم بود، نه ستودنی. کسایی که معتقد بودن باید کاری انجام بدن تا نجات پیدا کنن، همشون در اشتباه بودن. چیزی که ما رو به قلب موضوع هدایت میکنه آیه 3 هست. زیرا ختنه شدگان واقعی ماییم که در روح خدا عبادت میکنیم و فخرمان به مسیح عیسی هست و به جسم خود اتکا نداریم. هیچ نشانه ظاهری یا اقدامی وجود نداره که بتونیم خودمون رو در برابر خدا پرهیزگار کنیم. تسلیم شدن به عیسی به عنوان خداوند و پیروی از هدایت او در زندگی نشانه قلبی است که توسط خدا پذیرفته میشه. چیزی نیست که ما به اون اضافه کنیم. پولس برای فرو نشاندن هر گونه شک و تردید دلایل خودش رو ارائه میکنه که چرا اون در گروه عادل ترین افراد به حساب می اومد. اگه همه چیز در مورد انجام کاری بود که ما میتونیم انجام بدیم تا پرهیزگار شمرده بشیم. آیه 4 میگه هرچند من خود دلایل خوبی بر اتکا به آنها دارم. آری، اگه کسی میپندارد که دلیل خوبی بر اتکا به این گونه افتخارات انسانی دارم، من دلیل محکمتری دارم. در روز هشتم ختنه شدم، از قوم اسرائیل، از قبیله بنیامین هستم، فرزند عبرانی، از والدین عبرانی هستم، به لحاظ اجرای شریعت فریسی هستم، به لحاظ غیرت آزاردهنده کلیسا بودم و به لحاظ پارسایی شریعتی بی عیب. پولس به ما دو دسته بندی ارائه میکنه. اول نسب او به عنوان قوم خدا و دوم وفاداری به خداوند از نظر به عنوان دنبال کننده خداوند. پولس تصدیق میکنه که از نظر انسانی به نظر میرسه که در مورد نجات از این مزیت برخورداره. اون به عنوان یک مرد ختنه شده به قوم برگزیده خدا تعلق داره. اون میتونه رد و پای خانوادهش رو به یعقوب پدر 12 قبیله اسرائیل برگردونه. اون میراث فرهنگی خودش رو با وجود فشارهای رومی ها حفظ کرده. میگه که من از قبیله بنیامین هستم. جز قبیله بنیامین بودن از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار بود. بنیامین تنها پسر یعقوب بود که در سرزمین موعود به دنیا آمد. شاول که اولین پادشاه اسرائیل هست از قوم بنیامین بود. بعدن هنگامی که پادشاهی اسرائیل تقسیم شد، قبیله بنیامین تنها قبیله بود که به وسیله داوود پادشاه وفادار موند و با قبیله جودیا یکی شد و مسیح سرانجام از نسل داوود اومد. من به خانواده خودم نگاه میکنم. پدر بزرگ من یه فرد مفتخر به نسب نامش بود. اون نسب ما رو به چند صد سال قبل ردیابی کرد و جنبش خانواده ما رو از طریق جنگ ها، نارامی های سیاسی، تهاجمات، آدم ربایی و مهاجرت دنبال کرد. اون افتخار خودش رو به فرزندان و فرزندان و نوه‌هاش منتقال کرد. ما همیشه میراث خودمون رو به یاد خواهیم آورد. شبیه این کاری که پولس داره انجام میده اینجا. از سوی دیگه پولس تلاشایی رو که در وفاداری خود به خدا انجام داده مطرح میکنه. دوباره به آیه 5 نگاه کنید. پولس یک فریسی بود یا آزاردهنده یک کلیسا بود. فریسیان یک فرقه مذهبی یهودیت بودند. فریسی‌ها در تقوا اشخاص بزرگی بودند. اونا معتقد بودند که عهد عتیق کلام الهام شده خداوند هست و برخی از سنت‌های شفاهی رو برابر با کتاب مقدس می‌دونستن. پولس استدلال می‌کنه، میگه می‌دونم کلام خدا رو. من کلام خدا احترام می‌ذارم و کلام خدا رو کاملا درک کردم. برام بسیار اهمیت داشت. به همین دلیل پولس بی رویه کلیسا رو آزار میداد و همه کسایی که با درک او از شریعت و کلام خدا مخالفت میکردن رو سرکوب میکرد. حتی اجازه به قتل پیروان عیسی مسیح میداد. او ادعا میکنه که عدالت او بدون تقصیر بوده، چون مراقب بود که دستورات خدا رو حفظ کنه و هر کسی رو که ظاهرا قانون خدا رو زیر پا بگذاره خنثی میکرد. این چیزی که پولس میگه، من آدم درستیم، از خانواده درستی اومدم، من چیزای درست رو میدونم، من میدونم چی درسته، من کارهای درست رو انجام میدم، من آدم خوبی بودم. تازه پولس میره جلوتر میگه من بهترین نوع آدم بودم. ما اغلب این مدل صحبت میکنیم، من بهترین خودم انجام میدم، من دعا میکنم، من کتاب مقدس رو میخونم، کلیسا میرم، من همه ی هدیامو به خداوند دادم سر وقت، سال 22 همه این کارا رو کردم، سال 23 هم میخوام همین کارو بکنم. ما همه اینا رو میگیم که بگیم که من هر کاری که لازمه انجام میدم برای خدا، میخوام که اینجوری وفاداری با کاری که انجام میدیم وفاداریمون رو به خداوند نشون بدیم. چیزی زیادی دور بر پولس هست، موقعیت اون، قدرت اون، تقوای اون. پولس باید برنده مطمئنی تو کتابای خدا باشه. ممکنه در مورد خودمون هم ما همینجوری فکر کنیم، اما ببینید در آیه 7 چی میگه. اما هر چه به نفع من بود اون رو به خاطر مسیح ضرر محسوب میکنم. علاوه بر این همه چیز رو به خاطر امتیازی بسیار ارزنده، یعنی شناختن عیسی مسیح خداوند خود، زیان میدونم. در واقع من به خاطر او همه چیز رو از دست دادم و همه چیز رو هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح رو به دست بیارم. پولس به دستاوردهای خودش نگاه میکنه و قاطعانه بیان میکنه که همه چیز بی ارزشه. هر چیزی که فکر میکرد ارزش داره هیچ بود، چیزی نبود. چرا؟ چون عیسی رو ملاقات کرده بود، به دلیل ارزش فوق‌العاده شناخت عیسی مسیح. یه ماه پیش پاستر ری در مورد مثل گنج پنهان در مزرعه و مروارید گرانبها موعظه کرد. هر دو مثل مرد داشتن که در اون مثل‌ها وقتی چیزی بی نهایت با ارزش‌تر رو یافته بودن از همه چیز خود صرف نظر کردن. این بسیار شبیه به اون چیزی که پولس اینجا میگه. اما توجه کنید به دقتی که پولس هنگام صحبت از اون چه به دست آورده. پولس نمیگه که من شریعت خدا و تمام سنت‌های فریسایی رو با دانش جدیدی که از عیسی و سنت‌های کلیسا داره مبادله کنه. اون میگه که این درباره دانستن درباره عیسی مسیح نیست، بلکه درباره شناخت مسیح هست. بله، پیروی از عیسی مطلقا یه چیز هوشمندانه است، اما شناخت عیسی صمیمی‌تر از دانش درباره اوست. ازدواج رو در نظر بگیرید. وقتی یک مرد و یک زن با هم ازدواج میکنن، از طریق پیوند جنسی به یه جسم تبدیل میشن. عمیق‌ترین صمیمیتی که انسان‌ها میتونن با یکدیگر تجربه کنن. اونا مطمئناً چیزهایی درباره یکدیگر میدونن، اما یکدیگر رو فراتر از درک ذهنی تجربه میکنن. الزام نزدیکی و حضور وجود داره، برخلاف همه چیزهای دیگر. از عقل و احساسات بسیار گذشته. ازدواج استعاره‌ای از عیسی و عروسش، یعنی کلیسا هست. پولس میگه که پیروان عیسی با عیسی متحد هستند، نه از طریق رابطه جنسی، بلکه از طریق روح خدا، نزدیکتر از هر رابطه انسانی که ما بتونیم تصور کنیم. وقتی به عیسی ایمان میاریم، تمام برکتی رو که عیسی به عنوان پسر خدا سزاوار اونه به دست میاریم، چون ما فرزندان خدا میشیم. ما میتونیم میراث انسانی خودمون رو بزرگ جلوه بدیم. چقدر از فرزند خدا بودن در میاریم؟ دعوتو میکنم به اطراف این اتاق نگاه کنید. نگاه کنید به دور براتون. به صورت‌ها نگاه کنید. تو چشاشو نگاه کنین، ولی سریع روتونو برگردونین. ما مثل هم نیستیم، ما متفاوتیم، شکل هم نیستیم، اما به عنوان فرزندان خداوند همه ما رو خداوند با هم یه جا جمع کرده تا با هم یکی بشیم، یه چیز جدید بشیم. روح قدوس ما رو به هم وصل میکنه، یکی میکنه. اگر امروز تو این اتاق هستین، عیسی رو فقط نه فقط عیسی رو عیسی رو نمیشناسین، اون مکانی رو پیشنهاد میکنه که به اون تعلق داشته باشید. اگر امروز بین ما کسی هست که عیسی رو نمیشناسه، عیسی مسیح مکانی رو به شما پیشنهاد میکنه که به اون تعلق داشته باشید، خانواده‌ای که خانواده خودتون بدونی. پولس تشخیص میده که شخص با پایبندی به مجموعه از قوانین وارد خانواده خدا نمیشه. کاری نیست که بتونیم انجام بدیم برای جلب خدا. این کار رو انجام بده، اینجوری باید، قانون و مقرراتی وجود نداره که ما رعایت بکنیم و توجه خدا رو جلب کنیم. ما میتونیم هر چی میخواییم به خودمون قول بدیم، برنامه ریزی کنیم، هر کاری بکنیم، اما عدالت ما نمیتونه با استانداردهای کامل خداوند مقایسه بشه. خدا حتی در مقیاس ما نیست. ما هرگز به کمال نخواهیم رسید. ما همه کوتاهی میکنیم. ما نمیتونیم بنزه کافی سخت کار کنیم، بنزه کافی خوبی کنیم، یا بنزه کافی از بدی اجتناب کنیم تا بتونیم تأثیر گناه و سرکشیامون رو در قلب ما خونسا کنیم. ما میتونیم خودمون رو متعهد کنیم به دعای بیشتر، خوندن روزانه کتاب مقدس، کمک مالی بیشتر، خدمت منظم. خیلی کار میتونیم انجام بدیم، اما هیچ کدوم از اینا نمیتونه تأثیر گناه و سرکشی رو در قلب ما برطرف کنه و ما رو به اون نزدیک کنه. ما بیشتر از یه برنامه ریزی، بیشتر به یه چیز دیگه احتیاج داریم تا یه برنامه ریزی. خدا نیازی نداره که ما رو متقاعد کنیم تا ما رو از گناه نجات بده. قلب خدا از قبل برای ماست و در عیسی امید میابیم. آیه 9 میگه و کاملا با او متحد شوم. من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت به دست میاد متکی نیستم، بلکه وسیله ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شدم. این نیکی بر ایمان استوار است و خدا از خدا سرچشمه میگیره. آرزوی پولس اینه که عیسی رو به دست بیاره و در او یافت بشه، که تمام وجود او در عدالت عیسی پیچیده بشه. او میدونه که قانون نمیتونه به اون زندگی بده، امتحانش کرده، کار نمیکنه این قضیه. ما هم همینو هی امتحان میکنیم، همش میخوایم از یه سری قوانین پیروی کنیم، اما این کار نمیکنه. ما همیشه شریعت رو امتحان میکنیم، کار نمیکنه. ما حتی وقتی خودمون استانداردهایی رو تعیین میکنیم، رعایتشون نمیکنیم. خیلی سریع استانداردهای اخلاقی خودمون رو خم میکنیم. مهم نیست چقدر اونا رو پایین بیاریم. میدونم من 10 فرمان رو رعایت میکنم مطمئنن، تا زمانی که اونا اون هدیه باحالی رو که برادرم یا خواهرم یا دوستم برای کریسمس گرفت، بعدش فقط یک کمی طمع میکنم چون اون هدیه رو منم میخوام. باشه بیخیال، من فقط خدا رو دوست دارم، مردمم دوست دارم، مردم منو خیلی اذیت میکنن. فکر کنم پس من واقعا در دوست داشتن مردم خوب نیستم، پس ولش کن اونو. دوست داشتن خدا هم که سخته. خب من با دیگر همون کار رو میکنم که دوست دارم با من انجام بدم. تا اونجایی که اونا ندونن که من چرفای پشت سرشون حرف زدم یا کارهایی که علیهشون انجام دادم وقتی که اونا نبودم. او نه، من بیشتر از حد علیه دیگران گفتم و انجام دادم که امیدوارم هیچ کس با من انجام نده. همه یار اخلاقی یا قانونی رو انتخاب کنید، اون رو زیر پا خواهید گذاشت. کار نمیکنه. میدونیم چیز جدیدی نیست. میدونیم، حسش میکنیم. میدونیم بعضی از ما میایم وارد این اتاق میشیم با شادی و بعضیامون شکست دل وارد اینجا میشیم. در دعاگون وارد این اتاق میشیم. پولس تا اونجا پیش میره و میگه که اون تونست قانون خدا رو حفظ کنه و هنوز کافی نبود. عیسی در متی 5 میگه پس باید کامل باشید همونطور که پدر آسمانی شما کامل است. ترجمه دیگه میگه که مقدس باشید همونطور که پدر شما مقدس هست. کمال قدوسیت خداوند و حد او بسیار فراتر از توانایی من هست. اگه من از شما بپرسم ما فکر میکنیم قوانین خدا رو میتونیم انجام بدیم، ما نمیتونیم، ولی عیسی مسیح انجامش داد، انجام میده. اون استانداردهای خداوند رو کاملا رعایت کرد، از طریق زندگیش، مرگش و از مرگ برخواستنش، از طریق ایمان به او ما میتونیم همینو دریافت کنیم. دوم قرنتیان 5:21 میگه به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیله او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده بشیم. عیسی تمامش رو پرداخت کرد، گناه ما رو گرفت، جونش رو داد و به همه کسایی که نزد او میان زندگی میبخشه. این چیزی که باید از اون خوشحال باشیم و شادی کنیم، زیرا به عدالت عیسی نیاز داریم، ما به عدالت اون احتیاج داریم. اگر بخشش خدا یا آزادی که در عیسی هست رو تجربه نکردین، زندگی جدیدی که توسط روح خدا اتمام میشه رو تجربه نکردین، امروز روز شماست. برای همه ما امید وجود داره، به دست آوردن عیسی، به دست آوردن همه چیزه. اما هنوز چیزای بیشتری وجود داره. خدا با پاک کردن گناهان ما، دادن افتخار فرزندی او و رهایی ما از قدرت گناه و مرگ متوقف نمیشه. ما منتظر بهش نیستیم تا زندگی جدید رو تجربه کنیم. این زندگی جدید امروز شروع میشه. پولس آیه 10 میگه یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنج‌های او شریک گشته و در مرگ او هم شریک شوم. خدا ما رو با تصویر پسرش مطابقت میده و ما میتونیم زندگی او رو از طریق زندگی خود منعکس کنیم. عیسی میگه وقتی به او اعتماد کنیم جدید میشیم و از طریق روح القدس زنده میشیم. عیسی این تولد رو دومین تولد ما مینامه. همه ما از نظر جسمی به دنیا میاییم، اما از نظر روحی مرده هستیم، کور و ناشنوا هستیم، تا زمانی که عیسی از طریق رستاخیز خود ما رو زنده میکنه. هنگامی که روح خدا ما رو از طریق امید زنده عیسی زنده میکنه، ما به عنوان زنده در میان مردگان این جهان قدم میزنیم. این یه تصویر عمیق درونی است. کسایی که مسیح رو ندارن زنده نیستن، بلکه مردن. رستاخیز یعنی در یونانی معنای ایستادن هست. کسانی که عیسی را به دست آوردن راست، زنده در میان کسایی که مرده دراز کشیدن ایستادن. یه سوال بر شما دارم. امروز روز اول سال نو، آیا شما زندگی خود را در حالت ایستاده و زنده زندگی می کنید؟ یا هنوز مرده این و دراز کشته و مرده این؟ یا نقش مرده را بازی می کنید؟ توی بریتیش کولومبیا ما خرسای زیادی داریم. اگر با یه خرس قهوه‌ای یا خرس گریزلی مواجه بشین، باید خودتون رو به مرده بزنین. این بهترین شانس شما بر زنده ماندن است. چقدر ما به عنوان مسیحی تهدیدهایی رو در زندگی خود می‌بینیم و اونا رو خرس گریزلی می‌دونیم. چند بار در پرتو آزار و اذیت یا شرمساری احتمالی به خاطر ایمانمون به عیسی خودمون رو به مردن زدیم. مسیحی بیست. نه واقعا الان بلند نشین بیستی. اگه دوست داریم بیستیم، ولی منظورم این نیست که الان بلند شیم بیستین. ولی مسیحی، ای مسیحی، بیست، بلند شو. اگه عیسی رو نمیشناسی بیا بلند شو. عیسی زندگی جدیدی ارائه میده. ما به زندگی جدید نیاز داریم. ما به از مرگ برخواستن نیاز داریم، به قیامت نیاز داریم از این زندگی مرده. ما نمیتونیم سال 2023 مثل دیروز باشیم. ما به قیامت نیاز داریم. ما نمیتونیم سال 23 مثل دیروز باشیم. دوستان من، خانواده من، ما فراخوانده شدیم برای بیشتر از این. اگه به عیسی اعتماد کردیم، با اون متحد شدین و در فرایندی هستین که ما اون رو تقدیس مینامیم، فرایندی که شما رو به عیسی شبیه تر میکنه. این کاری که عیسی میکنه، متحد شدن با عیسی به معنی همزاد پنداری با اوست. مسیحی به معنای مسیح کوچک است. این هم به موقعیت ما در برابر خدا و هم به عمل کرده ما مربوط میشه. موقعیت ما در برابر خدا تغییر نمیتونه بکنه. ما فرزندان خداوند هستیم. ما دوست داشته شده هستیم، ستایش شده و گرامی هستیم به عنوان فرزندان خداوند. خداوند محبت خود را بر ما جاری کرده، ما رو بلند کرده، برای ماست، همیشه با ماست. روح او ما رو هدایت میکنه، اون هرگز ما رو رها نمیکنه. این قوله، این اعتمادیه که ما داریم به این قول بر اساس اون چیزی که عیسی مسیح هست. و به همین دلیل ما با ایمان و اطاعت پاسخ میدیم. آیا ما در اطاعت خودمون مثل عیسی هستیم؟ آیا دیگران رو در اولویت قرار میدیم؟ آیا ما کسی که محبت درونش نیست رو دوست داریم؟ آیا ما بی‌طرفانه قضاوت میکنیم؟ آیا ما در هر تصمیم، در هر تصمیم و فکر و گفتار و عملمون به دنبال احترام به خدا هستیم؟ آیا ما هر تمایل، امید و آرزوی رو به خدا تسلیم میکنیم و به او توکل میکنیم، حتی اگر اون جوری که ما میخواییم پیش نمیره؟ عیسی امیال ما رو اصلاح میکنه تا با علایق خودش همسو بشیم، که بسیار بهتر از هر چیزهایی است که ما میخواییم و داریم. عیسی کاملا از خدا اطاعت کرد و رابطه عمیقی با پدر آسمانی خودش را. ما هم اکنون اون رو دریافت میکنیم از طریق رستاخیزی که عیسی مسیح به ما میده، و ما دریافتش میکنیم از طریق ایمان. با این حال اتحاد با عیسی به این معنی است که زندگی رو مانند او تجربه کنین، مثل او رنج بکشید. عیسی مورد نفرت، آزار، تمسخر، سوء تفاهم قرار گرفت. من از اینکه سوء تفاهم بشه متنفرم. بیش از حد همه چیزو توضیح میدم، چون نمیخوام، بیش از حد فکر میکنم، چون میخوام مطمئن شم که مردم دقیقا منظور منو میدونن و تا حد امکان توهین به دیگران جلوگیری میکنم. اما وقتی نوبت به یکی شدن با عیسی میشه، انگار اینجوری به نظر میسته که ما داریم توهین میکنیم. مردم روشون رو از ما برمیگردونن، از ما بدشون میاد. اگه عیسی اینا رو هم تجربه کرد، خب انتظار دیگه هم نمیتونیم داشته باشیم. صلیب خودمون رو برمیداریم و عیسی مسیح رو دنبال میکنیم. اصلا مهم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه اینطوری رفتار بکنیم، وارد مرگ اون میشیم. ما در خودمون، علایق و اهدافمون میمیریم تا بتونیم مثل عیسی زندگی کنیم. اگرچه ما زندگی خودمون رها میکنیم، اما میدونیم که در عیسی به زندگی جدید برانگیخته شدیم. این ممکنه به معنای این باشه جنبه هایی از زندگی ما که هنوز در تلاش هستیم خدایی کنیم، روی اونها رو کنار بذاریم. ممکنه به این معنی باشه جایی که فکر میکنیم درست باشیم، درست انتخاب کنیم و به صدای خدا گوش نمیدیم یا دستورات اونو پیروی نمی کنیم، چون فکر میکنیم ما بهتر میدونیم. وقتی به اشتباهاتی که مردم در حق ما مرتکب میشن اجازه میدیم که به درک ما از خودمون تبدیل بشه، زمانی که خودمون رو در اولویت قرار میدیم و از همه مهمتر میدونیم و نیازهای اطرافیانمون رو نادیده میگیریم، ما در انجام بدی، انحراف عدالت و گناه کردن به طور مداوم بسیار خوب هستیم. ما نیاز داریم که چشمامون رو از خودمون برداریم. شما نیاز دارین که چشماتون رو از خودتون برداریم و روی عیسی قرار بدیم، اونو نگاه کنیم، بشناسینش. اطاعت تنها زمانی میتونه جاری بشه که از آرامش و اطمینان حاصل بشه، که بدونیم ما به عیسی تعلق داریم. عیسی که به مرگ غلبه کرده، اون قادر به رفع شرارت هست، اون تنها کسیه که منصفانه قضاوت میکنه. او به ما رحم کرده و حالا ما هم میتونیم رحمت نشون بدیم به بقیه. اون بخشیده و حالا ما میتونیم بقیه رو ببخشیم. وقتی عیسی رو داریم، بیش از اون چیزایی که میتونستیم به اون امیدوار باشیم یا نیاز داشتیم داریم. ما زندگی رو پیدا میکنیم که همیشه آرزوشو داشتیم. این فکر پایانی پولس در آیه 11 هست. به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان نائل گردم، روزی میرسد که همه ما به صورت فیزیکی در مقابل خدا میستیم تا مورد قضاوت قرار بگیریم. کسانی که به عیسی تعلق دارند و عدالت کامل او را از طریق ایمان دریافت کردند به زندگی پذیرفته شده و در بدنهای جدید و جلال یافته رستاخیز خواهند شد. دیگه خبری از مرگ نیست. پر از شادی، زندگی با خدا از طریق عیسی برای همیشه. این قوله. این با این به دست نمیاد که شما چه کار کردین، بلکه اون کاری که خداوند انجام داده. کسایی که عیسی را طرد کردن و در عوض بر عدالت ناقص خودشون تکیه کردن، از خدا رانده خواهند شد و به مرگ ابدی فرستاده خواهند شد و عذاب و اندوه واقعی و فیزیکی را تجربه خواهند کرد. فقط مرگ، نه شادی، نه استراحت. همانطور که در زندگی بودن، در مرگ نیز خواهند بود. اجازه نده این تو باشی. اگر امروز اینجا هستین و از عیسی پیروی نمی کنید، اگر هنوز دنبال افکار و راه های خودتون هستین و دارین دنبال این هستین که پرهیزگار بشین، استاپ کنید، برگردید، توبه کنید. توبه این معنی هستش که از راه های خودتون برگردید، فکرتون رو عوض کنید و به عیسی مسیح اعتماد کنید. از شما میخوام که توبه کنید، تلاشای خودتون رو کنار بذارید و برای نجات خودتون در پیشگاه خدا به عیسی اعتماد کنید. زندگی کاملی رو تجربه کنید که هر روز از زندگی شما رو تغییر میده، نه فقط چند روز و بعد هم مردین و تمام. زندگی رستاخیز اکنون آغاز میشه. یه زندگی با اطمینان که هیچ چیز نمیتونه موقعیت شما رو در مقابل خدا تغییر زندگی کامل رو امروز تجربه کنین. زندگی رستاخیز رو امروز شروع میشه. چند سال پیش که دوستام شروع به درخواست از خدا کرد که هر سال یک میوه روح درش رشد کنه، یک سال شادی، سال دیگه آرامش و همینجور غیره. دوستم متعهد شد که زندگی متحول کننده و رستاخیز خدا رو به شیوه ملموس جستجو کنه. آیا اون همیشه موفق بود؟ نه. آیا هر لحظه اون رو تغییر میداد؟ نه همیشه. اما در طول هر سال متوجه شد که چطور خدا بهش فرصت میده تا بیشتر شبیه عیسی بشه و حضور و قدرت خدا رو بیشتر تجربه کنه. اون تقدیس رو تجربه میکرد. فکر کنم امسال منم امتحانش کنم. اگر میخواید اونو میخواییم برنامه ریزی سالانه نامش بدین، اما من اسمشو میذارم رستاخیز یا قیام کردن. فکر کنید زندگیتون چطور خواهد بود اگر به دنبال اتحاد عمیق‌تر با عیسی باشید. اونو بیشتر بشناسید، ازش یاد بگیرید. اگه نمیدونی زندگی در عیسی چطوری هستش، اوکی هست. زندگی در رستاخیز و قیام کردن در خداوند چیزی روزانه هست، یه پیشرفتی هست که یه پروسه هست که هر روز اتفاق میفته. در او استراحت کنید، شادی شما بیشتر خواهد شد. بگذارید عدالت و اطاعت و او وسیله‌ای باشه که شما نیز در اطاعت زندگی کنید، نه برای به دست آوردن نجات، بلکه نشانه‌ای از زندگی پس از نجات. لطف و شادی عمیقی که پدر آسمانی شما نسبت به شما داره رو ببینید. در زندگی جدید و رستاخیز شده ای که فقط عیسی را میده زندگی کنید. برای همین ما کامیونین یا عشای ربانی داریم، همون چیزی که وقتی ما با هم به سفره خدا میرسیم به یاد میاریم. کسایی که ندارن میتونیم بگیرین از این کاپ ها. کسایی هم که داریم، همه کسایی که عیسی رو نجات دهنده خودشون، پروردگار خودشون، شادی خودشون مینامن، خوش اومدین به سر میز. از جمله بچه‌هایی که دنبال بین ما هستن و عیسی مسیح رو میشناسن، این توی این برگه توضیح داده شده براشون. اگر امروز تصمیم گرفتی زندگی خودتون رو به عیسی تسلیم کنید، بلند شین واقعا بلند شین و برین یکی از این کاپ ها رو بگیرین. میتونین با ما شریک بشین. اگر پیرو عیسی نیستین یا هنوز آماده نیستید، هنوز یه چیزی بلاکتون میکنه، استاپتون میکنه، خوشحالیم که اینجا هستین. لطفاً از شرکت کردن خدایی کنیم، اما من شما رو تشویق میکنم که گوش کنید و ببینید که چرا ما در عیسی شادی داریم. وقتی به سر میز میرسیم، شبی رو به یاد میاریم که عیسی به عیسی خیانت شد، به مرگ محکوم شد. عیسی عید پسح رو با شاگرداش جشن میگرفت و به یاد میآورد که خدا قوم خودش رو از چنگال مصر و بردگی نجات داد. عیسی میخواست قوم خودش رو از چنگال مرگ و بردگی گناه نجات بده. امیدوارم امروز صبح روح خدا در قلب شما کار کنه و کار کرده. شاید چیزی به ذهنتون آورده باشه روح خداوند، بهش بی‌توجهی نکنین. ممکنه گناهی باشه که در قلبتون هست، ممکنه دنبال زندگی و شادی در چیزی بودید غیر از خداوند. عیسی مسیح میگه بیارش به من، بدش به من. ممکن شما اینجا هستین و در سال جدید قدم گذاشتین با شکستگی در رابطه ها، زندگی به هم ریخته دارین. ممکنه یکی باعث به هم ریختن شدن زندگی شما باشه یا خودتون باعثش بودین، مهم نیست. عیسی مسیح میگه بیارش بدش به من. به عنوان فرزندان خداوند میتونیم همه اینا رو به خداوند تقدیم کنیم. امروز رو تموم نکنین. با عدم بخشایش. میتونید پیام بدین، رابطه هاتون رو درست کنین، قدمی بردارین همونجوری که روح خدا هدایتتون میکنه. خداوند میبخشتون. همه چیز رو به خداوند تقدیم کنید. هر چیزی که خداوند به قلبتون میاره اونو به اون تقدیم کنید. اگه چیزی هست توبه کنید و لحظاتی رو به در قلبتون از خداوند تشکر کنید بابت کاری که برای ما کرده. به روح خداوند تمرکز کنید. ببینید چی بهتون میگه و چی براتون باز میکنه. تشکر کنید ازش. عیسی مسیح، ازت ممنونم که از طریق مرگ و قیامت تو ما رو به با خداوند آشتی دادی. اگر ما باوردیم که اگر ما اعتمادمون رو به تو بذاریم، تو خیلی با ما خوبی که با ما بخشش و نجات و زندگی ابدی هدیه کردی. ممنونیم که ما به میز تو میاییم. گناهان ما رو ببخشای. همون جوری که ما بقیه رو میبخشیم کسی که به ما گناهی رو مرتکب کردن. تو خیلی مقدس و نیکو هستی. ازت ممنونیم. در نام تو. آمین. بچه ها، صفحه در کتابتون درباره عشای ربانی وجوده. من اینجا مال خودم رو دارم. تصویری از نان و آیه از لوقا 22 وجود داره. این چیزی که میگه. لوقا 22 اینو میگه. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. عیسی به خودش اجازه داد که به صلیب میخکوب بشه، نه به این دلیل که اون سزاوار مرگ بود، بلکه بلکه به این دلیل که ما از طریق گناه از طریق گناهانمون سزاوار مرگ بودیم، سزاوار اون صلیب و میخا بودیم، از طریق مرگ او ما شفا یافتیم. بیا این نان رو با هم بخوریم تا یادمون باشه که این بدن عیسی مسیح است که برای ما داده شد. بخورید نان. شکرت. تصویر بعدی فنجونه، این چیزی که میگه به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را به آنان داد و فرمود با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه‌ای بسته‌ام و این پیاله نشانه اونه. عیسی به عنوان پسر کامل خود، خداوند بدن انسانی به خودش گره و تنها کسی بود که تونست به مرگ خیره بشه و پیروز بیرون بیاد. خون او گناهان ما رو پاک میکنه و ما رو به رابطه با خدا باز میگردونه. بیاین، این خون عیسی مسیح است که برای ما ریخته شد، برای همه ما. بیاین این فنجون، بیاین این خون عیسی مسیح رو با هم بنوشیم به یاد اون. شکرت ای خداوند. عیسی مسیح، تو عشق عظیمی برای ما داشتیم، تو زندگی تو گذاشتی برای ما تا ما قیام کنیم، تا ما بلند شیم. تو تنها کسی هستی که ما میتونیم زندگی کامل رو پیدا کنیم. فقط در تو هست که ما میتونیم استراحت کنیم، آرامش داشته باشیم. فقط در تو ما میتونیم این اعتماد رو داشته باشیم که امید تغییر ناپذیر پایدار داشته باشیم. ممنونم عیسی مسیح. با شرکت در عشای ربانی مرگ عیسی رو اعلام میکنیم. ما اعلام میکنیم قیامتش رو و با هم دیگه ما اعلام میکنیم که اون یک روز بر میگرده. ما با عیسی شرکت میکنیم و شادی داریم، نه به خاطر کاری که ما میتونیم انجام بدیم، بلکه به خاطر کاری که عیسی مسیح انجام داده. همونجور که ما جشن میگیریم و شادی میکنیم، بیاین هم با همدیگه یک آهنگ پرستشی دیگه به اون تقدیم کنیم. من میشنوم که نجات دهنده میگه که قوت تو کم هست. ای فرزند ناتوان، دعا کن و بایست. عیسی مسیح همش رو پرداخت کرد، تمام چیزهایی که ما بدهکار بودیم، لکه های سین پاک شد، همه رو ما رو پاک کرد و مانند برف سفید شدیم. و ما رو تمام لکه های گناه پاک کرد و ما مثل برف سفید و پاک شدیم. خداوند، واقعا من پیدا کردم که قدرت تو تنها میتونه لکه های گناه رو پاک کنه و قلب سنگی رو ذوب کنه. عیسی مسیح همش رو پرداخت کرد، هر چیزی که بهش قرض داشتیم همه رو پرداخت کرد. عیسی مسیح شست ما را از لکه های گناه پاک کرد و ما سفیدتر از برف شدیم. هللویا ای خداوند. در مقابل تخت فیض او من میستم، در عیسی مسیح میستم کامل کامل. عیسی مرد و من نجات، جان من نجات پیدا کرد. لبهای من مدام اینو تکرار میکنن که عیسی مسیح همش رو پرداخت کرد، هر چه که من بهش بدهکار بودم همه رو خودش پرداخت کرد. اون لکه های ماندگار گناه، لکه های گناه پاک شد، اون شست همه رو و مثل برف سفید شدیم. پرستش بر اون کسی که تمام بدهی‌های منو داد و زندگی رو از مرگ بلند کرد، زندگی منو که به مرگ ختم می شد نجات داد، تمام بدهی‌های منو پرداخت کرد. ستایش و پرستش بر اون کسی که تمام بدهی‌های منو پرداخت کرد و زندگی منو از مرگ برخیزوند. بپرستیمش. عیسی مسیح همش رو پرداخت کرد، هر چیزی که بهش بدهکار بودم. اون تمام لکه های گناه رو از روی من شست و سفیدتر از برف شدیم. عیسی مسیح همش رو پرداخت کرد، همه بدهی های ما رو که هر چی که بهش بدهکار بودیم به ما خودش پرداخت کرد. لکه های گناه رو شست و سفیدتر از برف شدیم. تمام لکه های گناه رو شست، سفیدتر از برف شدیم. عیسی مسیح، هیچ چیزی نیست که ما بتونیم انجام بدیم به تو پرداخت کنیم بابت اون چیزی که تو برای ما انجام دادی. ممنونیم که تو همش رو پرداخت کردی. عیسی مسیح، تو فراتر از اون چیزی که ما بخوایم تصورش رو بکنیم. همونطور که ما وارد سال جدید شدیم، خداوندا هر چیزی که تو برای ما فراهم کردی، تو جلوی ما برو، تو ما رو هدایت میکنیم، روح تو در ما رو هدایت میکنه. تصمیماتی که ما میگیریم، رابطه هایی که داریم، همه تحت هدایت تو خواهد بود. ما عشق، صبر دعا میکنیم. خداوند اجازه بده که در تو رشد کنیم. باشه که ما به این دنیا نشون بدیم که چقدر تو خوب هستی. باشه که به این دنیا نشون بدیم که چقدر زندگی در تو هست. بذار که نشون بدیم که تو برای ما زندگی و نور آوردی و اونو به دنیا نشون بدیم. آمین. که نشون بدیم قیامت تو رو، نشون بدیم تو زندگی آمون. آمین. اگه دوست دارین، اگر میخواین بیشتر در تماس باشین، اگر بیشتر میخواین در مورد عیسی مسیح بدونین، اگر میخواین با بقیه برادر خواهرای مسیحیتون در تماس باشین، ما پرایر سنتر داریم، ریزورس سنتر هم داریم و کافی شاپ هم بازه، فقط برای کافی. سال نوتون مبارک باشه.